یکشنبه 15 فروردین 1400 نشست 24 فقه و شرک، ادامه گفتگو از اقسام شرکت. آخرین مورد شرکت در ابدان و اعمال. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اگر مستحضر باشید، گفتگوی ما در مورد اقسام شرکت ها البته با قرائت فقهیش بود که گاهی امروزه تعبیر میکنن شرکت مدنی در مقابل شرکت های تجاری و سهامی، که حالا انشاءالله برسیم بحث کنیم. جناب صاحب عروه عناوین شرکت ها رو که لیست کرد، فرمود شرکت در دیون، منافع، اعمال، وجوه و مفاوضه، و همه را هم گفت کلها باطلتون الا شرکت در اموال بلل اعیان، که گاهی میگن شرکت الانان. ما قبل از تعطیلی رسیده بودیم به شرکت در اعمال، و البته نرسیدیم به بطلان. یادتون باشه ما گفتیم در صورتی که رعایت همون مقررات کلی قراردادها بشه، شرکت مشکلی نداره. یعنی شرکت در اعمال به ما هیه مشکلی نداره. البته حتما باید این نکته مورد نظر باشه که شرکت در اعمال ممکنه راه صحتش سر از شرکت در اموال در بیاره، که اون مورد قبول هم است. امروز اگر اجازه بدید من چند تا نکته رو عرض بکنم. اول تبلیغ بحث رو بکنم. از اون روزایی است که دوستان، حالا چجور بگم، روزای بحث ما از بحث های تاریخی خواهد بود. علتش هم اینه که بحث روشیه. بحث های روشی بهتون عرض بکنم هر جا پیش بیاد خیلی سرنوشت ساز میشه. حتی ممکن بود من بعد از شرکت وجوه و مفاوضه میگفتم، منتها حالا چون ترتیب ذهنیم به این شکل رقم خورده حالا مطرح میکنم. البته بدم نیست در بحثای بعدی دوستان، حالا نمیگم حتما حرف منو قبول کنید، ولی تو بحثای بعدی هم خودشو نشون میده. ببینید، ما یه مقداری چجور بگم روی روکرد فقها در این گونه مسائل نقدی داریم. دوست دارم دقت کنید. ما بالاخره کلاسمون حالا چند تا جلسه دیگه ادامه پیدا کنه بالاخره تمام میشه. آیا بحثی داشته باشیم نداشته باشیم، من توفیقی داشته باشم محضر شما باشم نباشم، این روکرد مهمه، این بحث روشی مهمه، اینه که من اصرار دارم. یکی این که ببینید، ما در قراردادها که یکیش هم همین بحث شرکته، باید برای صحت دنبال دلیل بگردیم یا برای بطلان؟ شک نکنید که ما باید برای صحت دنبال دلیل بگردیم، اما بحث سر تفسیر دلیله و گستره دلیل صحت. مثلا ببینید یه فقیهی که نگاهش اینه که شرع مقدس بنا رو بر امضا گذاشته با الناس مسلطون و احادیث مشابه، با الا ان تکون تجارتا عن تراض، با اوفو بالعقود، با اوفو بالعهد، با المؤمنون عند شروطهم. خب اگر این روی کرد داشته باشیم، ما در این ادله به همینا تمسک کنیم. من تأکید میکنم فضلا که شما که حاضرید و آقایونی که میبینم اسامیشون هست دارن گوش میکنن یا بعدی ها، شما ببینید مثلا کدوم کتابو آدرس بدم؟ مستمسک آقای حکیم آدرس میدم، جلد 13 است دیگه بحث شرک. شما صفحه 19 و 20 رو ببینید، آقای خویی رو ببینید کتاب شرکتشون رو. یه وقت تمسک میکنن به عموم، میگن العموم یقتضی صحه، اما یه دفعه میگن که لا یمکن، نمیدونم، ان یجعل بعضه لغیر مالک الاصل الا به دلیل خاص و هو مفقود. قبلا هم یادتون باشه من چند بار شما رو حساس کردم رو کلام آقای خویی که میگفتن خود دلیل نداریم بر صحت. حضرت آقای خویی دلیل نداریم بر صحت منظور دلیل خاصه، دلیل خاصه یا منظور دلیل عامه؟ خب دلیل عام رو شما چقدر بحث کردید؟ اگر کسی بگه خب شارع مقدس میگه مردم معاملاتشون رو بکنن، اگر خلاف اون خطوط قرمز شارع نباشه، مثل قرار، مثل ریسک، همون قراره، ریسک هم قراره. یا بعضی الان هفته آینده انشاءالله درس داشته باشیم میرسیم که آیا باید در معاوضه حتما عوض بره تو ملک مالک معوض و معوض بیاد تو ملک مالک عوض یا نه این رابطه میتونه اینجوری نباشه؟ بنده یه چیزی بخرم به ذمه خودم برای خودم و داداشم، میشه یا نمیشه؟ یعنی پولو من بدم اصلا به ذمه من، ولی عوضه بره برای دو نفری، حتی اونا همه کارو بکنه، اونم بره شروع کنه خرید کردن. الان میرسیم شرکت وجود، مثلا این اشکال داره یا نداره؟ حالا خب اینا باید بحث بشه. ببینید واقعا این شبهه من مال دیروز امروز نیستا، چند دهه است که ما در معاملات اولا عموم داریم یا نداریم. این گستره شناسی عموم یعنی تا کجا این عموم هست؟ تو همین بحث اگر شما دقت کنید یک رفتار ثابتی از فقها نمیبینید، و البته میدونید که موضع ما مشخصه، موضع ما اینه که شارع مقدس معاملات رو امضا کرده، هر جا خط قرمزیه باید بریم کنار، ولی زمان میدونید که ما الناس مسلطون علی اموالهم رو که حتی حال این نماد چند تا دلیله، معتقدیم برای رفع شکوک میشه ازش استفاده کرد. حال خوشبختانه این کتابم هست دم دستتون، مراجعه کنید. اگرم کسی حتی نقدم داره نقد کنه، ما کرسیشو میذاریم هرچ. ببینید این رویکرد فقها در این گونه مسائل مهمه. این یه نکته، از این رو دارید میفهمید که من میخوام سر از کجا در بیارم، مطلب رو به کجا برسونم. مطلب دوم اینه که فقهای ما وقتی میخوان در معاملات بحث کنن، خیلی وقتا نمیان فرض رو از بازار بگیرن تو معاملات. ببینید ما فقیه شریعتی هستیم که میخواد کار مردم رو حالا یا خراب کنه یا درست کنه، باید فرض رو از بازار گرفت. مثلا یادتون هست در شرکت در چی بود؟ شرکت در عبدان بود، چند تا راهکار آقایون میدادن، یا از اون جالبتر اگر برسیم امروز شرکت وجوهه که بحث کردن آقا این شرکت وجوه چیه، تفسیرش چیه. فقط علامه در تذکره 4 تفسیر براش کرده. خب این ببینید باید فرض از بازار گرفت، از زندگی مردم گرفت و بعد گفت حالا درسته یا باطله. البته این اشکال اساسی نیست، اشکال چجور بگم علمی نیست، اشکال بر متد بحثه. برخلاف بحث قبلی که اشکال محتوایی بود که ما در معاملات عمومات صحت رو که داریم گسترش تا کجاست. و اما نکته سوم این کتابی که من اخیراً نوشتم، هنوز البته چاپ نشده، تحت عنوان روششناسی اجتهاد، در اونجا و این بحث رو آوردم. تو این کتابای به اصطلاح گذشته ما نمیبینید شما. البته من 2 تا همایش بوده اونجا آوردم، یه مصاحبم تو کتاب فقه هنره، همون اولش اگر مایل بودید من باشم نگاه میکنم، اینا رو برای شما مفید میبینم. ببینید نکته سوم میخوام بگم اینه که در بحث‌های فقهی، حالا عبادات رو بذارید کنار یا شبه عبادات، مثل باب نکاح و طلاق و اینا میگن شبه عبادات، حتی حدود و دیات و اینا اونا شبه عبادات، اما در بحث معاملات با اون گستره وسیعی که داره، کتاب و تجارت شروع کنید برید جلو، از جمله کتاب شرکت. ببینید ما چقدر باید به قول امروزی ها نومینالیزم باشیم، یعنی اسمگرا، یا واقعگرا باشیم، گاهی تعبیر میکنم فاکشنالیزم. این البته بس در ببند، این بحث البته اختصاص به فقه مام نداره ها. اگر مطالعات حقوقی داشته باشید که دارید، میدونید اصلا این یه بحث جهانیه که ما چقدر باید دنبال نام باشیم، اسم باشیم، و چقدر باید دنبال واقع باشیم. اینجاست که یک سری بحث‌های مهمی سرازیر میشه. مثلا اگر 2 معامله است کاملا با یک محتوا، آیا ما میتونیم مثلا یکی رو حکم بطلان بکنیم، یکی رو حکم به چی بکنیم؟ به صحت بکنیم، یا نه باید واقع رو دید؟ دیدید تو این راهکارهای صحت که داشتیم هفته گذشته درسی، آقای صاحب عبره وقتی میخواست راه‌های صحت رو درست کنه تو شرکت در اعمال و ابدان، چقدر یادتون هست چند تا راه اصلاح نشون داد؟ 5 تا راه دیگه. این راه‌های اصلاحه، ولی همش هم چی بود؟ همش هم همون واقعیت شرکت در ابدان و اعمال بود. ببینید اگر ما گفتیم که این که ما هی تعبیر رو عوض کنیم و با عوض کردن تعبیر یکی رو حکم بطران بکنیم، یکی رو حکم به صحت بکنیم، این یه نوع اسمگراییه و الا واقع که عوض نمیشه. و در معاملات آنچه که مهمه واقعیته. نمیدونم متوجه میشید به کار به کجاها میرسه یا نه. یعنی حتی تو این نگاه ممکنه خیلی از حیلی که مثلا در باب معاملات تو زیغ و شداد قرار بگیره، چون بناست که بگیم اون چه مهمه واقعیته. حالا شما هی اسمشو عوض کن، بعدم فکر کنی که نه اصلا معاملاتم رو همین اسامیه. یه کسی مثلا میخواد پولی قرض کنه، کسی بهش نمیده، میاد مثلا قدیم رسوم بود با یه قوطی کبریت 1000 تومن، حالا قدیم با یه قوطی کبریت میخرید 2 ماهه 2000 تومن، 1000 تومن به ازای 1000 تومن، قوطی کبریت هم به ازای 1000 تومن. حالا قوطی کبریت چقدر میارزی؟ 1 شایی. ببینید این که گفتم از اون بحث تاریخی امروز، ما رو که میشناسید ما همیشه تأکید میکنیم هم رو انضباط که از این انضباط در نریم، هم رو واقعیت هایی که وجود داره. معذ خاطر شما من بگم، من حیل رو پذیرفتم تو معاملات، اما تا یه حدودی، یعنی جایی که در واقع حیله به معنی کلک نیست، یعنی تدبیر، در جایی که واقعا مثلا انشای قصد بشه، انشای محتوا رو عوض بکنه، چون بعضی وقتا محتوا رو عوض میکنه. اما به هر حال این بحث باید بشه. ما تو این بحثایی که الان داریم، مثلا شرکت در ابدان رو بگیم باطله، بلافاصله کنارش بگیم اگر اینجور بگن درسته، در حالی که واقع این با واقع قبلی هیچ فرق نمی کنه. اگر بگه صالح تو درسته، اگر بگه شرک تو که باطله. خب این میتونیم قبول کنیم؟ به نظر ما ببینید، ما قواعد عام رو باید بگیریم و تمام این موارد اگر با اون قواعد عام بسازه حکم به صحت بکنه. این تعبیر عوض کردن با صرف نامگذاری در حالی که هیچ واقع رو عوض نمی کنه، به نظر ما روش درستی برای بحث نیست. تکرار میکنم، روش درستی برای بحث نیست. البته اینم بگم بهتون فضلا، این سومیه خیلی سخته. یعنی از طرفی آدم نخواد به قول امضا نومینالیزم بشه، فقط رو نام نخواد این کارو بکنه، از اون طرف بخواد فرض کنید بخشی از حیلان قبول کنه، یا قواعد عام، قواعد مدیریت کنه. الان همین بحثی که الان بهتون اشاره کردم، میدونی که این بحث تو شرکت وجوب مؤثره. بگیم که در معاوضات باید عوض الزامن بره تو ملک مالک معوض و بالعکس، یا یه طرفشو بگیم اما یه طرفشو نگیم. اینجا داره دیگه، یدخل العوض فی ملک مالک المعوض، اما لازم نیست یدخل المعوض فی ملک مالک العوض. خب اینا البته باید بحث بشه، اینا من قبول دارم، اگه قاعده است هرچه هست، یا قرار الان اشاره کردم، یا ربا، از این خطوط قرمز که بگذریم ها دیگه، هی با کلمه عوض کردن ما مخالفیم. البته میدونی که این نکته سوم در واقع سر از همون نکته اول در میاره که ما عدله صحت رو قبول کنیم و عمومات رو قبول کنیم و بگیم بطلان دلیل میخواد. نمیگم اول دنبال دلیل بطنه، اول با دلیل دنبال صحت بگیم چون شاهد باید امضا کنه، اما یک دلیل عامی رو قبول کنیم در معاملات. خب اگر تا اینجا با من آمده باشی در این 24 دقیقه بحثی که کردیم، سه تا مطلب رو من گفتم آقایان. ان شاء الله سالهای آینده کلاس های دیگه و بعدن خودتون به عنوان مجتهدان آینده ان شاء الله اگر به خود استنباط کنید، اینا چیزایی نیست که بگید حالا بعد روش فکر میکنم. اولا باید از همون اول انسان ببینه که عموماتی در قراردادها داره یا نداره. دوم، همیشه وقتی میخواد بحث کنه، من اینجا نوشتم فرض رو از داخل بازار بگیره. اینو عجله نکنید، مثل که میرسیم امروز انشاءالله، من گفتم شاید نرسیم، خواهم گفت که چقدر خودشو نشون میده. سوم، این بحث همین به اصطلاح واقع‌گرایی، غایت‌گرایی، فائده‌گرایی، من همه اینا رو جمع میکنم تحت عنوان فاکشنالیسم و اسم‌گرایی، نومینالیسم. اینا باید معلوم بشه در معاملات. تصور کنید کسی که تو معاملات اسمگراست با کسی که قاعده گراست چقدر تفاوت میکنه، بدون این که البته هیچ کدام حق ندارن از انضباط فقهی خارج بشن، اون دیگه بحث خودشه. بگذرم، اجازه بدید ما دو تا دیگه شرکت مانده اشاره کنیم و این بحث رو تمام کنیم. حواستون هست رو ترتیب ما؟ الان باید شرکت وجوه رو بحث کنیم. تا الان اگر دوستان حاضر توجه کنن، شرکت در دیون منافع و اعمال و ابدان بحث شد، اما شرکت در وجوه، در شرکت در وجوه فضلا دو تا بحث عمده است، برخلاف قبلی ها که خیلی بحث تفصیلش محل بحث نبود. در شرکت در وجوه تفصیلش هم محل بحث واقع شده، لذا بحث اول تفصیلشه، بحث دوم بررسی حکمشه. البته اگر بخواد راهکار صحت هم اضافه کنید میشه بحث سوم، راهکار یا راهکارهای صحت. اگر اجازه بدی از عروه شروع کنیم. عروه میگه میفرماید شرکت وجوه اینه، ان یشترک اسنان وجیهان لا مال لهما به عقد شرکت. دو نفر وجیه، لا مال لهما، میخواد بگید که وجیه المله اما ندار الملک، این تو میشه دیگه، وجیهان، وجیه المله، وجیه الدوله اما لا مال لهما، ندار الملک، با عقد شرکت. خب اینا چیکار کنن؟ الا ان یبتاع کل منهما فی ذمته الى اجل و یکون ما یبتاعه بینهما فیبیعانه فیبیعانه و یعدیان ثمن و یکون ما حصل من الربح بینهما. فضلا از این عبارت چی میفهمید؟ بخرد هر کدام در ذمه خودش، البته چون ندار الملکن الا اجل میشه دیگه، نسیه بخره، و آنچه که میخرد بینهما باشه، بعد اینو بفروشن و ثمنو ادا کنند و هرچه رب به دست اومد بینهما. ببینید آقا خیلی ساده، دو تا داداشم، یکی میره شرق عالم شروع میکنه معامله کردن، یکی میره غرب عالم. حال چون باید تو شهر خودشون باشن، چون باید بشناسن، چون وجیه باشن، دو تا داداش، بله، هر کدامم در ذمه خودش میخره، چکم خودش میده، این تو میشه دیگه، کل منهما فی ذمته نه فی ذمته ما. یه داداش میره جنس میخره، چک میده به ذمه خودش، ولی برای خودش نمیخره ها، برای خودش و داداشش میخره، و لذا وقتی میخوان چکو پاس کنند هر دو پول میرزن به حساب. البته هر چه هم سود بکنن برای هر دو. مثلا یه داداش فرض کنید متخصص خرید ملکه، یه داداش متخصص خرید ماشینه، اون بنگاه املاک داره، اون بنگاه ماشین داره، هر کدومشون هم جدا. اون چک میده برای به حساب خودش، اینم چک میده، منتها وقتی میخوان ثمن رو ادا کنن هر دو ادا میکنن، اصلا پولو میزنن وسط دیگه. این باید یه جور تفسیرش کنیم که سر از اون شرکت در اموالم در نیاره ها، در اعیان در نیاره. آقا اینو گفتم شرکت در وجود. حالا مرحوم علامه در تذکره اومده اقسام دیگری هم برای شرکت وجوه تصور کرده. اگر تذکره رو میخواد تذکره رو نگاه کنید، اگر مستمسک آقای حکیم رو مایلید صفحه 20، من الان از مستمسک دارم آدرس میدم، صفحه 20، چهار معنا، مثلا یکیش اینه که یک وجیهی که مال نداره با یه خاملی که خامل این همون زومال، یه خاملی که صاحب ماله شریک میشن، به این شکل که عمل از ندار الملک باشه و مال از خامل باشه. این اگر یه ذره ولش کنید سر از چی در میاره؟ سر از مضاربه در میاره دیگه. حالا جالب، برای این که آقا از مضاربه درش بیارن، گفتم مال تو دست خود خامل باشه، که معمولا در مضاربه پولو میدن دست عامل، میگن برو برو به امان خدا. اینا برای این که سر از مضاربه در نیاره، گفتم مال دست خود خامل باشه. این همون بحث اسگرایی. ببینید اینجاها مثلا مضاربه که شارع فرموده حتما باید پول دست عامل باشه، مخصوصا زمان امروز که اصلا که دیگه کسی نه پول میبینه، یه گوشی هست و 4 تا عدد. بله مثلا حالا قدیم بله باز پول بدن، این بحثه که گفتم نومینالیزم و اینا اینجاها باید دقت کنید. مثلا مضاربه حتما باید پول دست عامل باشه، اینجور بگیم که سر از شرکت در بیاره نه سر از مضاربه. یعنی اصلا این واقع مضاربه است، مضاربه امروز همینه. توجه میکنید؟ یه زمانی طرف میخواست با تخمرغ و عدس و برنج معامله کنه، خب باز بده دست عامل بگه به این انبار دست تو ببر، مثلا مضاربه کن، تجارت کن. حال تازه آقایون درهم و دینار هم میگفتن، شک میکردن اگر غیر درهم و دینار باشه آیا مضاربه میشه یا نمیشه. به هر صورت آقا برای شرکت وجود تفاصیل دیگری هم گفتن. بعد آقای حکیمی اینا گفتن مشهور همون تفسیری است که ما گفتیم. این راجع به چی آقا؟ راجع به تفسیر به اصطلاح شرکت وجود. من یه چیز بهتون بگم، خیلی دوست دارم دوستان این دو صفحه که آقای حکیم داره، صفحه 19 و 20 رو بخونید. اصلا شرکت وجود از کجا اومد تو فقه ما؟ حق داریم این سوال رو بکنیم یا نه؟ به مقدسات قسم از قرآن که نیومده. سرچ کنید شرکت الوجود بینید تو آیه قرآن هست یا نه، تو روایات هم نیومده. این از کجا اومده تو فقه؟ غیر از اینه که آقا از تو بازار بوده، قبلش هم سنی ها مطرح کردن، چون اونا بیشتر تو این معمولا شیعیان در کنار اونا زندگی میکردن. هست شرکت وجود در کتاب سنی ها هست، فقهای ما هم همون رو بحث کردن. حالا شما برید آقا ببینید تو بازار چند رقم شرکته. حال خواستید همه رو بذارید شرکت وجود، یا بذارید شرکت وجود 1، شرکت وجود 2، شرکت وجود 3، شرکت وجود 4. الان همین شکلی که آقای علامه میگه این تو بازار نیست. یه نفر زومال باشه بگه برو پول از من، من پول دارم وقت ندارم، تو وقت داری پول نداری. یه کسی هست مثلا حوزوی دانشگاهیه میگه پول از من، تو برو بخر، آلیا پولم بده دستش که بشه مضاربه یا نشه. این در واقع مضاربه است. یه رقم دیگهش میدونی چیه؟ اینه که میگه که بله وجیه که چیز نداره با بله انیبی الوجیه بفروشد وجی مال خامل را به زیادت ربهن لیکون لهو بعضهو. یک کسیز وقت نداره، مثل خود ماها که وقت نداریم، ولی مال داره. به این نفر میگه برو این مال من رو بفروش مشترک، هرچه مثلا مال من رو بفروش یه بخشش مال تو باش. حتی ممکنه قیمت بگیرن، بگه از این قیمت هرچی زیادتر فروختی مال تو، بقیهش هم مال من. یعنی در واقع سمن میگه من پول نمیدم و حق و زحمم بهت نمیدم، ولی اگر این مالو فروختی با یه قیمت مثلا خوبی، میگه من خودم خریدم 100 میلیون، تو اگر بتونی اینو به 110 میلیون بفروشی نصف نصف. خب حالا میگیم اینه، این شرکت وجود نیست. خب چی گفته این نیست؟ این هم تو بازاره. یادتونه اون فرد نکته دوم گفتم فرض با از داخل بازار گرفت؟ خواستم این 3 نکته رو بگم. فرض رو باید از داخل بازار بگیرید. این که آقای صاحب عرب شرکت وجود رو اینجور معنا کنه، بعد بگیم البته تفاصیل دیگری هم شده ولی مشهور اینه، بله. خب این میگه از کجا اومده؟ این از رفتار مردم تو بازار اومده، حالا محیط سنی باشه، محیط شیعه باشه یا محیط کفرستان باشه. به نظر من دوستان تمام این اقسام آقایون گفتن، خب تمام اینا هست تو بازار، تمام اینا تو بازار هست. حالا همه اینا جمع کنید تحت عنوان شرکت وجوه، اصلا میگه شرکت موجوه، چه میدونم هرچی میخواد بگه. پس این جای خوبی رسیدیم، شرکت وجوه تفاسیر مختلفی داره، مشهور و غیر مشهور هرچی میخواد باشه. حالا بگیم اشهر اینه، بسیار خوب، بقیه چی میخواد بگه؟ نیست. ما از آقای حکیم سوال میکنیم، شما که میگی که هفته، ایشون از تذکره سوال میکنه، نقل میکنه انهو اشهرها همینی که صاحب عرو گفته، یعنی بقیهش نیست. حتی به صاحب عروه میگیم چرا بقیه رو نگفتید؟ میگه بقیه شرکت وجود نیست. خب باشه نباشه، شرکت گفتم موجود باشه، خب بگید دیگه. میدونید چی میخوام بگم؟ شرکت وجود ها بشه غیر اونه که تا حالا گفتیم و غیر اونه که بعد میگیم، این میشه چی؟ شرکت وجود. البته تو نامگذاری خب من معتقدم باید دقت کرد، ممکنه بعضیاش مثلا نتونیم بهش بگیم وجود، ولی نبادم حسرش بکنیم. اگر انشالله خواستید حاشیه بر عرفه بزنید، بگید شرکت وجود میتواند صور متعددی داشته باشه. حقم نداره کسی که شما دارید اشتباه میکنید، جواب میده که من دارم اونچه در خارجه انواع و اقسامی که هست. الان من دو موردشو گفتم، یه موردم که چیز بود جالب اینه، یه مورد دیگه شم بگم، یبتاع وجیهن فی الذمه و یفوض بیعه الی چی؟ خامل و یکون و ربح بینهما. خب این هم یه رقمش. بنابراین در تفسیر شرکت وجوه نباید محدودیت ایجاد کرد، باید با توجه به آنچه در بازار هست. حالا تازه ممکنه فردا یه روش جدیدی بیاد تو بازار، ما کسی میتونه مردم رو افسار کنه، لجام کنه، هی دارن خلق میکنن. این راجع به تفسیر شرکت وجود تا آخر. خب صاحب عربه چی میگه؟ صاحب عربه میفهمد اینم باطله، حتما هم متوجه میشه چرا باید باطل باشه. یکی مثلا بگیم اجماع، اجماع خدا رحمت کنه آقای حکیم رو، بخونید این میره سراغ اجماع، بعد میگه اینجا اجماع نداریم چون معقد اجماع مبهمه. آیا قسم اول بوده؟ صورت دوم بوده؟ صورت سوم بوده؟ ایشون گویا اشکال صغروی نداره بر اجماع، اشکال چی داره؟ این که نمیدونیم اجماع رو چی بسته شده. حضرت آقای حکیم اینجا جای اجماست، نه کبراش درست در میاد نه صغراش میتونه محقق بشه. حالا بگذره، اینجا ببینید دلیلی که میتونیم بیاریم اینه که بگیم حالا طبق نظر صاحب عروه، ببینید یبتاء کل من هما فی ذمته، دو تا داداش هر کدام در ذمه خودش میخره. یکی از داداشا ماشین میخره چون بنگاه ماشین داره، یکی از داداشا زمین میخره چون بنگاه زمین داره، املاک داره. و یکون ما یبتاعه بینهما، ولی هرچی میخرن بینهماست. همینجا یه لحظه وایسید آقایون، این از اون خطوط قرمز کدومش زخمی میشه؟ قرار که نیست، ربام که نیست، بله جهلم نیست. این میدونی چه مشکلی داره؟ مشکل اینه که من زمین میخرم به ذمه خودم، چکشم خودم میدم. حالا این چک میدم اینا از باب تصویره، خودم هم باید چک رو پاس کنم، ولی زمینه میشه مال من و داداشم. یعنی عوض از ملک کی در رفته؟ سمن، ملک من دیگه. چی؟
هر دو تا حساب رو پر
میکنه. حالا نه، ولی از ذمه من رفته. نه سوری، همینجا یه همون شگرایی هست. ببینید، میدونید که اون که حالا بعدن چی میپردازه اون مهم نیست. تو معامله عوض اون پولی که بعد میدن نیستا. بله، از این که ممکنه شما بدید این دفتر رو از من بخرید، خب خانم همسایتون بیا پولشو بده، خدا پدرش هم بیام. میدونی که اصلا ادای سمن اون ربطی نداره به معامله. این گول نه، خوب شد سوال کردید. این که صاحب عرف بعد میگه یا عدیان سمن، سمن رو ادا میکنن، اون ادای سمنه. معلوم شد اون هیچ ربطی به معامله نداره، هیچ ربطی به معامله نداره. درست. خب ببینید، من زمین میخرم 100 میلیون به ذمه خودم، پولشم من باید بدم، چک میدم. حال بعد هرکی میخواد چکو پاس کنه، از انگاهی وقتا خود بانک پاس میکنه، بعدم پولش از من میگیره. داریم آدمی خوش سابقه، اگه چکشون چیز نشه بانک پاس میکنه، بعدم زنگ میزنه میگه ما چکتون پاس کردیم، پول بیارید. بزرگ تو بازار که ما بودیم خیلی این چیزا پیش میام. خب ببینید، مشکل اینه که معوض داره میره تو ملک دو نفر، عوض میره تو یک بار بده. بله. بعدم اگر بگیم سود تابع ملک اصله، چطور سود بینهما باشه؟ اینجاست که آقایون سه تا گزینه هست، یادداشت کنید اگه میخواد یاد. یکی این که اصلا ما بزنیم زیر پل این که نمیدونم عوض باید بره در ملک نمیدونم کسی که معوض داخل بشه. اگر من یه چیزی خریدم، خب یه زمینی خریدم 100% برای مادرم، نه این که مالک بشم بهش بدم ها، نه، اون خود هیچ بحث نداره. از اول زمینو میخرم برای مادرم، پولشو کی بده؟ نه مادرم بده کار بشه من بدم، اون که بحثی نداره، نه اصلا پولشو من بدم. دخل المعوض فی ملک مادر به ازاء عوض از من، اصلا یک کس بگه هیچ اشکال نداره. گزینه دوم اینه که نه، بگیم حتما باید معاوضه حساب و کتاب داره، معاوضه حساب و کتاب داره، بعد میخوان چی بکنم اون یه حرف دیگه است، ولی معاوضه حساب و کتاب داره. صورت سوم، اینو دقت کنید، حرف آقای حکیمه. آقای حکیم میدونی چی میگه؟ میفرماید، میگه ان لازم فی المعاملات المعاوضیه، اونی که در معاملاتی که عوض و معوض داره، مثل هبه نیست، مثل حواله نیست. در معاملات معاوضی ان یدخل العوض فی ملک مالک المعوض، معمولا در بیع چی رو میگن عوض؟ عوض سمن رو میگن عوض. چی رو میگن معوض؟ مبی. بگین عوض باید بره در ملک مالک معوض، یعنی سمن باید بره در ملک بایه. اما ولا یلزم العکس، عکسش چیه؟ لازم نیست مسمن بره در ملک مالک سمن. مثالی که من زدم مال مادر همین بودا، معوض میره در ملک مادر به ازای عوضی که پسر میده، بعدشون میگه کما هو از ظاهر، ظاهرم اینه، یعنی ایشون تفصیل میده. بعد میدونی چی میگه؟ میگه اگر این طور باشه این معامله درسته، ولا موج و هین ازن لا موجب لبطلان شرکه الا الاجماع، الا الاجماع. میگن یه بند خدا یه گوسفندی داشت، این مثلا قول داده بود که این گوسفنده نه سرگرم کم کنه نه سرگرم اضافه کنه. خب گوسفند چیز میخوره چاق میشه دیگه، این هر یکی دو روز یه بار یه گرگ نشون این گوسفند میداد که اون نیم کیلو که اضافه کرده چی؟ کم کنه، که اون تعادل به حساب بالانسش مراعات بشه. حالا تعبیر قشنگی نبود من کردم، آقاین ما هر جام که میخوان حکم به صحت کنن این گرگه رو نشون میدن، یعنی الا الاجماع. حالا اگه اجماع باشه هیچی دیگه، اگه نباشه خوب اشکال نداره. حتی ایشون بعد میگه اجماع هم واقعا مشکل ایجاد میکنه، ولی ما نمیدونیم اجماع رو چی بسته شده، رو کدامی از اقسام شرکت وجوب بسته شده، رو کدامی از اقسام بسته شده. آیا اون قسمی که قروه گفته یا قسمای دیگه، نمیدونیم. ببینید به نظر ما تو بحث شرکت وجود اگر بخواد مانعی باشه همینه، میخوایم حکمشو بگیم ها، اگر بخواد مانعی باشه همینه که آیا باید عوض و معوض جا به جا بشه. میتونه مثلا هیچ طرفش لازم نیست. حالا همینجا اگر یه نفر که واقعا من یه زمین دارم میفروشم، میفروشم برای پسرم، نه این که برای پسرم یعنی پول بیاد تو ملک من، گوش میکنید، بعد من ببخشم به پسرم، این که جنس میگن اشکال نداره، بگه آقا به پسرشم گفته این زمین مال تو، مثلا نه مال، باز اشتباه نشه، نه مال تو، یعنی الان دادم به تو، نه من در یه فرصت مناسب این زمین رو برای تو میفروشم، هنوزم ملکش نکرده، ولذا اگر نیاز پیدا کرد بدون اذن پسر فوری میره میفروشه، میگه این زمین من گذاشتم برای تو، یه زمان میفروشم برای تو. یه موقع هم زنگ میزنه که پسر من اینو فروختم برای تو، این مثلا اشکالی داره، که یعنی دخل العوض، این همون قسمی که آقای حکیم اشکال میگیره، دخل العوض فی ملک غیر مالک معوض. مگر اینکه دوستان بگیم اینا عرفیت نداره، همون که گفتم باید از بازار بگیریم، ما بگیم اینا عرفیت نداره. اگر عرفیت نداشته باشه میدونی که دیگه اوفو بالعقود و اوفو بالعهد و المؤمنین اینا نمیگه، عرفیت نداره دیگه. ما از آقای حکیم میتونیم اینم بپرسیم، خیلی جا داره که چطور شما اینو قبول نمیکنید اون برش رو قبول میکنید؟ تو اینو قرآن که نداریم که، روایت هم نداریم که. من یعنی اگر من برای مادرم یه زمین از ما اول بخرم برای مادرم و پولشو من، نه که پولشو من بدم، اصلا ذمه خودم رو مشغول میکنم، بگیم این عرفیت داره. اما عکسش که الان مثال زدیم، پدری زمینش را بفروشد که پولش بره برای پسر، یعنی پسر مستقیم مالک بشه، نه با تملیک دوباره یه پدر.
اینجا داره همعرض داره،
به
شبه کنه اگه چی؟ به شبه بکنه، داره همعرض داره.
میدونم راهش که بحثی نیست،
من میگم چون راه همعرض داره عرفی نیست به این، نه زمین رو خلوکتن بعد تو پولش مالک
بشه. خب اون برش هم هست، اون برش هم که برای مادر زمین میخره، اونم همین راه رو داره دیگه.
چجوری چیزی که نخریده هبه بکنه؟
چی؟
چیزی که نخریده مالک نشده چجوری میخواد هبه بکنه؟
خب بعد که خرید، یعنی بخره برای خودش بعد هبه کنه. نه دیگه، راهش اینه دیگه. اینکه میگفتم فرض از بازار بگیریم، ما باید بیریم اینا عرفیت داره یا نداره. مردم چیکار میکنه؟ مردم 1400 ساله دارن کار، 1400 مال اسلامشه، قبل از اسلامش هم بوده و منتظرم نمیمونن که آقای حکیم و ما و امثال ما چی بگیم. ما دارن کار خودشون میکنن، کار خودشونو دارن میکنن. البته اینم هست، ببینید یه دفعه یک کس میگه کار میکنن درست، اما حالا یک کسی میخواد ببینید شرعن سوال کرد، گفت کلاغ نیم فرد و همیشه اگه گفت تهچا و خود کلاغ تهچا نیم گله گفتار، حالا کس این کار بکنه انگیزم هست ها. مثلا این اگه برای مادرش بخره چه بسا بعد از خرید پشیمان بشه. اگر بگیم به این شکلی که راهش اینه که شما ملک مادرت کنی، بگه من همسرام فهمیده دیگه پوست از سرم میکنه به مادرم بدم، منصرف شدم، ولی اگر خرید باشه از اول برای مادر، مال مادره دیگه، فقط این باید پولشو بده. به نظر من دوستان ما هیچ دلیلی نداریم بر ببینید منع اینها. عرفیت هم تو الناس مسلطون ما نمیخوایم، تو اوفو بالعقود اینا میخوایم، تو تجارت انتراز میخوایم، تو اینا که تو الناس مسلطون که نمیخوایم، اصلا عنوان نمیخوام که. نگید خب این اسمش چیه، اسمش هرچه هست. علل حساب دوستان من الان که دارم فکر میکنم میبینم مانع این، یعنی شرکت وجود اگر مانع داشته باشه اینه، و این علل حساب چیزی به نظر نمیرسه. ولی یه پیشنهاد بدم بحثو تمام کنم، ببینید اینو یه مقالش بکنید، همین عوض باید بره در ملک مالک معوض و بالعکس یا نه، با سه تا قولی که من الان اشاره کردم بحث قشنگی میشه. منم پروندهشو میگم نبندید، پروندهشو نبندید و روش کار بشه، خیلی کار قشنگیه. الان دیدید که همینجا به همین بحث چی شد دیگه، متوقف شد. منم یادداشت کنم این رو داخل سایت بزنم، کسی میخواد کار بکنه بکنه. آقا شرکت در وجود هم که چیزی مانعی پیدا نکرد دیگه، الا الاجماع. انشالله هفته آینده شرکت چی بود؟ مفاوضه بود دیگه. بله الحمدلله رب العالمین. خب اگه سوالی نیست من خاموش کنم رکوردرم.